عرض سلام دارم به دوستان عزیزم. تو داستان اصلاحات ارضی بودیم و اینی که شاه ابتکار عمل خودش به دست میگیره. نمیدونم بهتون گفتم یا نه که اون ارسنجانی هم که خیلی سر صدا کرده بود، اون رو هم بهش پست سفارت میده و ابتکار عمل اصلاحات ارضی رو شخصا به دست میگیره و خودش میره این بر اون ور این اسناد مالکیت میده و تبلیغات و سخنرانی و حرف دیگه، میخواد بگه که این کارو من دارم میکنم براتون، چون اون حمایت مالکین رو از دست داده و حالا میخواد که حمایت زارعین رو، مردم رو داشته باشه دیگه. برخواد یک چیز همیشه این رو بدونیم، اون این است که نه شاه نه خصوصی مدیر کل، هر کسی زمینی که داره انجام وظیفه میکنه، یه وظیفه‌ش این است که این پست و مقام رو حفظ کنه. به طریق اولا شاه هم میبایست که پیوسته در این فکر باشه که این پست و مقام رو حفظ بکنه. اینه ببینیم حالا با چه روش‌هایی محمد رضا شاه این کار میکنه، کجاهاش چقدر اشکال داشته که میرسه به بحران، ذره ذره باید با هم یه مطرح کنه. بله، حالا یادمون باشه من هفته گذشته از ارسنجانی صحبت میکردم، حالا نمیدونم من گفتم یا یکی از بینندگان شنیده که گفته رفسنجانی، نه رفسنجانی رو با ارسنجانی قاطی نکنید، اون یادم بود برای خودش. برحال بگذاریم، در حالا دیگه امینی رفته، ارسنجانی هم رفته، ابتکار عمل اصلاح طرزی دست خود شاه، نخست وزیر هم آقای علمه و سوم بهمن ماه شاه بلند میشه میره قم و گروهی از فرهنگیان و کارمندان دولت و یه دیر هم میارن برای استقبال و یه دم مردم وزارین خودشون میان، بدیهیست استقبال گرمی از شاه میشه و تعدادی اسناد مالکیت میده به زارعین و بعد میره تو حرم سخنرانی. در حرم نطق مهمی ایراد میکنه. الان که به تاریخ پیوسته میشه گفتش که یه مقدار در رابطه با روحانیت کلا رو پشت سر خودش خراب کرد، حواسمون باشه اینجا. به هر حال رابطه شاه و روحانیت در همین سوم بهمن در سخنرانی در حرم حضرت معصومه در قم دیگه به نقطه پایانیش میرسه که سر تا سر تهدید به روحانیت، سر تا سر اهانت به روحانیت، که اینها در مقابل تجدد ایستادند. البته درست هم بود، روحانیت در مقابل تجدد ایستاده بود. تمام این موادی که داره انجام میشه بناست با اجرای درست این مواد یه زیرساختایی در ایران ساخته بشه و از این حالت فقر بیرون بیاد، 70% جمعیت روستایی به یه جایی برسه. بله این همه درست بود، روحانیت هم ارتجاعی بود که در مقابلش میستاد، این هم میدونیم. اما ما باید بدونیم سابقه شاه رو با روحانیت. از روز اولی که آمد به تخت سلطنت نشست شروع کرد احترام گذاشتن به روحانیت، روحانیان تبعیدی رو برگردون به ایران، برای عتبات با پول خودش زری ساخت فرستاد، با آیت الله بروجردی نماینده دائمی داشت که باهاش تماس بگیره و در هر کاری ازش اجازه بخواد، احترامات ایشون رو داشت. علاوه بر اینها مدعی این بود که من مسلمانم. نه تنها مسلمانم، هیچ مسلمانی نمیگه که من با آقا امام زمان حرف میزنم. احمدی نژاد البته میگه چرا، ولی من و شما نمیگیم. او گفت نه این ایام، حتی در سالهای پایانی سلطنتش در مصاحبه با اون خبرنگار ایتالیایی گفتش که من با امام زمان صحبت میکنم، تماس دارم با اوریانا فالاچی. ادعای خالص نیست، یا باور داشت، یا داشت باور قلبیشو میگفت، یا داشت تظاهر میکرد. در هر دو حال این وضعیت خودش شکست. اولین بار بود که به روحانیت گفت ارتجاع سیاه. حالا که وقت اصلاح امور شده، شما مرتجعین نقاب و صورت برداشته و شکل واقعی خود را به نمایش می‌گذاشته اید. شما تهی مغزید، نفهمید. کسانی که با اصلاحات ما مخالفند و در این راه مانع می تراشند اشخاص نفهمی هستند که درک ندارند، بدنیت هستند. روحانیت موجودات نجسی هستند، یعنی افسار کلام به نظر من از دستش در رفت. تو با اون سابقه دینداری زیارت امام رضا رفتن، احرام پوشیدن و به حج رفتن، نمیدونم ذریح ساختن، مناسباتت با آیت الله ها، احترامت با آیت الله بروجردی، آیت الله میلانی، کی هر سفری که میری امام جمعه بیاد زیر گوش دعا بخونه، ادعاهای آنچنانی که امام زمان کمر منه گرفت نذاشت من سقوط بکنم، همه اینا رو گفتی در طول عمرت. حالا میگه روحانیت موجودات نجسی هستند. این سخنان میتونست، حالا دیگه تاریخ اگر اما نداره گذشته، میتونست بگه که روحانیت داره اشتباه میکنه با ما مخالفت میکنه، ما خیر این ملت مسلمان رو میخواییم. روحانیت هم خیر ملت مسلمان رو میخواد حتما، ولی متخصص نیست آقایون، اقتصاد نمیدونند، سیاست نمیدونند، دارن با ما مخالفت میکنم. مثلا میشود به این زبانم گفت، ولی شما نجسید، کثیفید. شاه این نطق رو کرد و به تهران برگشت و بلافاصله هم دستور داد تمام رهبران جبهه ملی رو گرفتن کردن زندان. اینا کسانی بودن که در دوران امینی فضای باز سیاسی ایجاد کرده بود و اینا میتونستن بیان برن صحبت کنن، نطق کنن، از این کارا بکنن. در ششم بهمن هم رفراندوم رو به مورد اجرا گذاشت، مردم هم بردن به پای صندوقای رأی. البته تلاش و کوشش برای اینکه تعداد رأی ها زیاد باشه که چشمگیر باشه و نمیدونم دیگه در مقابلش چیزی نشه گفت، این بود که من که اون موقع کارمند اداره رادیو بودم، در دفتر فنی رادیو کار میکردم، یک کامیون نظامی اومد و 28 نفر بودیم ما تو اون دفتر، همه رو یک جا بردن توی مسجدی در بازار، گفتن اینجا شما رأی رفراندومتون رو بدید و برگردید. ما فرمان انداختیم و اومدیم با همه کارمندان دولت، با بچه های مدرسه، همه بازاری ها، با همه این کارو کردن و بالاخره هم 6 میلیون که عدد 6 هم عدد بزرگی بود اون موقع در ایران، 6 میلیون هم رفراندوم رأی بود که به لوایح ششگانه شاه رأی مثبت داده شد. وقتی که نتیجه رفراندوم به دست اومد، شاه اعلام کرد که از این پس ایران کشور آزاد زنان و آزاد مردان است. در همین نطق هم اعلام کرد که از این پس زنان دوش و دوش مردان در ساختن کشور مشارکت خواهند کرد. همه ما کار میکنیم که ایران رو به حد پیشرفته ترین کشور دنیا برسونه. با این شعارهای خیلی بزرگ و ایدئالهای بزرگ عملیات شروع شد. اما روحانیت بعد از نطق شاه در قم یه اعلامیه صادر کرد، اعلام کرد که رفراندوم به لوایح ششگانه غیر قانونی است. من دارم تاریخ رو میگم، شما میتونید بخندید، مگه تو قانون نوشتی که میگی غیر قانون نیست؟ یعنی چی غیر قانون نیست؟ مملکت قانون اساسی داره، تو اون قانون اساسی هم رفراندوم پیش بینی شده و میشه در موردی هم مردم سوال کرد. چیش غیر قانون نیست؟ تو میتونی بگی من با این رفراندوم مخالفم، چون غیر قانونی است، غیر شرعی هم هست. باز من از تو سوال میکنم جناب آقا، تو این شرع از کجا آوردی؟ چرا غیر شرعی است؟ اگر جامعه مسلمان ترقی بکنه، قدرت خرید پیدا بکنه، رفاه پیدا بکنه، خلاف شرعه. به هر حال اینا گفتن این حرفا رو. حالا داره چی میگذره باید نشست از تعریف کرد. هم شاه نطق بدی کرد، غلط حرف زد، هم روحانیت داره پرت و پلا میگه چی غیر قانونیست؟ مگه قانون دست توه؟ و تو شرع دستته، میتونی بگی غیر شرعیست، اما میتونی به توضیح بدی چگونه غیر شرعیست؟ چرا غیر شرعیست؟ داره یه برنامه های اجرا میشه که فقیرترین اقشار این مملکت یه خورده وضع زندگیشون مرفه تر بشه. این چیشیش غیر شرعیه؟ زمین هم دارن از زمین میخرن، حضور ازش نمیگیرد و باطل است. بله حالا گفتم دیگه اونو که ارسنجانی رو فرستاد و رفت این حرفا. خمینی اعلامیه صادر کرد در اول فروردین 41. این داستان ها شیشه بهمن بود دیگه، یعنی بهمن و اسفند گذشت، در تب و التهاب و این حرفا در اول فروردین که مردم مسلمان ایران عید ندارند، این عید روز عزای ملی است. از اینجا به بعد یک نکته ای رو ما باید بهش توجه می کردیم، زعمای قوم باید بهش توجه می کردند، کارشناس ها باید بهش توجه می کردند، نکردند، که این اعلامیه به سرعت برق و باد تا دورترین نقاط ایران تکثیر شد، در تمام مساجد، تکیه ها، حسینیه ها به دست مردم رسید. اگر دولت می خواست یه اعلامیه ای رو به این سرعت به دست مردم برسونه مشکل داشت، چند میلیون تومان خرجش بود، ولی این کار شد. این شبکه به هم پیوسته عظیم نمیدونم منسجم و پرکار نتیجه گرفته شد، اعتنایی بهش نشد. روز بعد از اون اعلامیه هم مصادف شده با وفات یکی از این اماما، امام ششم، در قم یه روزخونی به پا شد. تو اون روزخونی سربازای گارد، نمیدونم یه گروه ارتشی، حمله میکنن طلبه ها که خیلی کوک شده بودن که ما گردن کلفتیم و همه کار میتونیم بکنیم، شروع میکنن با ارتشی مسلح تفنگدار زد و خورد کردن. در نتیجه ارتشی هم شلیک میکنن و تعداد زیادی کشته میشن و زخم و توپا. جالب اینه که فردای اون روزم عیناً همین اتفاق میفته، یعنی باز ارتشی ها حمله میکنن توی اجتماع این مسلمان ها تو حوزه کجا و تیراندازی میکنن و عده از طلبه و مردم کشته میشن. خشم روحانیت دیگه سر تا سر مملکت رو میگیره. تمام نماز جماعت ها بنا به اعتراض به این کار تعطیل میشه. آیت الله حکیم از نجف پیشنهاد میده که آقایون روحانیون شما دست جمعی قهر کنید بیایید به نجف. این که نه، من خیلی ها میگن که روحانیت مرتجعه، همینجاست. بله، در زمان مظفرالدین شاه اوائل کار انقلاب مشروطه روحانیان تهران قهر کردند، رفتند به قم و اهالی تهران معترض شدند و متعرض دولت شدند. حتی ایزون باشه در شاید 60-70 برنامه قبل اینو عرضتون رسوندم که یه زنی هم چادرش میبنده به کمرش میاد تو خیابون میگه که این شهر دیگه آقا نداره، ما دخترامون رو باید نوز بلژیکی رو عقد کنه، این شهر بی آقا شده، چه خاکی به سر اون بریزیم. مردم اون موقع همه چیزشون بسته بود به این آقایون، حالا دیگه نیست. آقای حکیم فکر میکرد که داره آتیش دهن یخ میگذاره، اگه روحانیت برنشن برن نجف استاد ارزی تعطیل میشه، شاه ارتشش میفرسته میگه ببخشید برگردید بیاید. نخیر، اینطور نبود. خمینی هم این هوشیاری رو داشت، گفت نخیر ما نمیم نجف، باید همینجا باید این کار رو انجام بدید. و اعلام کرد، گفت الان در سر تا سر مملکت مسلمین به اندازه کافی جریحه دار شدند و آمادن که مبارزه را ادامه بدند، ما نمیریم. و اینم باز گفت که ما باید بنشینیم و منتظر فرصت مناسب باشیم، که این فرصت مناسب در محرم سال 42 براش توش اومد. در ماه محرم سال 42 روحانیت در منابر شهرهای بزرگ همه جا، ولی خب شهرهای بزرگ که میگم تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، همه اینجاها از فجایع و آدمکشی های ارتش در فیضیه شروع کردن روزخونی کردن و اون عزای سید شهدا رو که گریز می زدن به صحرای کربلا، به جای گریز به صحرای کربلا گریز زدن به شهدای فیضیه. و مردم هم برای روز عاشورا که مردم مسلمان منتظر بهانه که اشک بریزن و گریه کنن دیگه، حالا دارن برای طلاب کشته شده گریه می کنند. بعد در تمام منابر همه آخونداروی تمام منابر گفتن لوایح ششگانه مخالف شرع اسلام است. تو این لوایح ششگانه چیزایی بود که وقتی خودشون به حکومت رسیدن اجراش کردن، دنبال کردن. بر هر فرد مسلمانی واجب است که با این لوایح مخالفت کنه و با دولت مخالفت کنه. برای یه عده مسلمان واجب شرعی به وجود اومد. حالا این عده مسلمانی که براش واجب شرعی به وجود میاد در سال 42 چند درصد جمعیت ایرانه؟ من نمیدونم، ولی زیاد. این سخنرانی ها در تمام مساجد و تکایی ها میشه، دولت هم داره میبینه و دولت داره خودش آماده میکنه برای یک انفجار. و حالا دولت هم دولت علم، دولت علم هم از شاه بابت مقابله با این مسائل اختیارات کامل خواسته و بهش دادند. بنابراین جو و فضای ایران منتظر یک حادثه بزرگی. عصر روز عاشورا صحن فیضیه پر شد از مردم، طلبه. اینقدر این صحن فیضیه پر شد که بیرون تو خیابون و خیابونهای اطراف هم پر شد از جمعیت. شنیده بودن که خمینی میخواد در این استقلالی خمینی میره به من بر. مهم نیست که، مهم اینه که تا کنون هیچ آخوندی، هیچ آیت اللهی، هیچ حجت الاسلامی به خودش جرأت نداده بود که اینگونه با پادشاه مملکت صحبت کنه. خمینی این جرأت رو داشت و این کار کرد. بخشی از سخنرانی ایشون رو براتون تکرار میکنم. ببینید در سال 42 شاه در اوج قدرت، ارتش، سواک، شهربانی، مردم همه در سکوت و مطلق. ایشون داره چی؟ شما به یاد دارید که زمان جنگ ارتش‌های خارجی به ایران حمله کردند، همه و همه در معرض تلف بودند، جان و مال و ناموس مردم در خطر بود، اما مردم از رفتنش رضا شاه خوشحالی کردند، خوشحال بودند که پهلوی رفت. من نمیخواهم تو اینطور باشی، من میل ندارم تو مثل پدرت بشی، نصیحت مرا بشنو، اسرائیل به درد تو نمیخورد، بدبخت بیچاره 45 سال از عمرت رفته، یک کمی تأمل کن، یک کمی تدبیر کن، یک قدر عواقب امر را در نظر بگیر، کمی عبرت بگیر، عبرت از پدرت بگیر. اگر دیکته می کنند و به دست تو می دهند در اطراف آن فکر کن. چرا بی تأمل حرف می زنی؟ آیا روحانیت نجس است؟ اگر اینها حیوان نجس هستند چرا مردم دست آنها را می بوسند؟ چرا به آبی که آنها می نوشند مردم ایران تبرک می جویند؟ ارزیابی قدرت دست ایشون بیشتر بود تا دست هیئت حاکمه. می خواهیم خودمون بپرسیم که چرا انقلاب 57 شد؟ به دلیل اینکه ایشون مستحضر به یک پشتیبانی بود، مستحضر به یک قدرتی بود. هیئت حاکمه، شاه، نخست وزیر، ارتش، سواک نداشتن. راست میگفت. ایشون این حرف رو در سال 42 گفت. در سال 52، در سال 52 من یه همکاری داشتم، فلسفه که خود دینی خاص خودشو داشت و نمیدونم پهلوی به مسائل عرفانی میزد و از این حرفا. به من گفتش که آقای ما میاد به حسینیه ما که ضلع جنوبی پارک شهر، همونجا که تئاتر شهر ساخته شده بود، یه خود اون مرتبش کوچه بود، تو اون کوچه بود اون حسینیه. تو هم بیا بریم قراره که نماز صبح رو پشت سر آقا بخونیم، تو هم باش. من برای اینکه بدونم چی به چیه، بالاخره مطالعات جامعه شناسی میکردیم جوانی اون از حرفا کنم، بله بله منم اینا رفتیم ساعت 5 صبح خونه اومدیم بیرون و رفتیم و 6 صبح اونجا بودیم و من دیدم که تمام جنرال ها، مدیر کل ها، وزرای سابق، حتی گفتم این کیه، گفتم این آقای اویسیه، دو طرف دست به سینه اینطوری تو کوچه تنگ ایستاده بودن که اون آقا بیاد، که بهش گفتن حضرت آقا. حضرت آقا که عبور جلوش تعظیم میکردن، وقتی رد میشد پشت سرش زانو میزدند و عبای آقا رو میبوسیدند. همون روزها همین رفیق من گفت مادر من مهمانی داده که آقا هم تشریف میارن، شما هم بیایید. من رفتم اونجا، دیدم که مهمانها همه دکتر و مهندس، دکتر مهندس و مدیر کل، رئیس، کارهای مهم مملکتی دستشونه. آقا یه فرد عمامه‌ای بود دیگه، نشسته بود روی صندلی. حالا دیگه اسم نمیبرم، اشخاص میرفتن جلو زانو میزدند، زانوی آقا رو میبوسیدند، آقا راجع به کارش صحبت میکرد، گفت راه آهن فرانجا رو به فرانجا رساندی. حالا معلومه که این مهندس راه آهن مثلا و این جواب داد هر سال تا دو هفته دیگه این کار انجام میشه. از هر کسی متوازن شغلش انگار شاه مملکته سوال میکرد. نهار گذاشتن، سفره چیدن، جلوی همه بشقاب بود برای حضرت آقا یه دیس بزرگ گذاشتم که من فکر کردم حضرت آقا باید اینا رو بخوره. دو سه جور پلو رو تو این دیس ریختم، دو سه جور خورشت هم روی این پلو ها ریختم، کتلت و شامی هم بود، کوکو هم بود، اونا هم روی اینا گذاشتم. گذاشتم جلو آقا با یه لیوان بلند پپسیکولا رو میرم نوشابه یه چیزی. آقا دو سه قاشق غذا خورد، یک دهم این دیس خورد، چی شد؟ و سر سفره بلند شد، گفت من باید برم یه اتاق به من بدید من استراحت کنم، و زود براش جا درست کردن در رفت خوابی. دست جمعی این دکتر مهندسا، این تحصیل کرده های آمریکا و آلمان و فرانسه حمله کردن به این سفره، به بشقاب آقا که نیم خورده آقا رو بخورن، لیوان پپسی کولای آقا رو گرفتن قطره قطره بین خودشون تقسیم کردن. این داستان که دارم عرض میکنم مال سال 52 بود. بله اوضاع اجتماعی ایران نسبت به آغاز دوره مشروطه تغییر کرده بود، ولی جامعه هنوز در این مرحله اعتقادات مذهبی بود و این نوع بروز میداد. اینها که دور تو را گرفتند با تو رفیق نیستند، اینها دین ندارند، اینها وفا ندارند، همه چیز دارند، همه چیز را به گردن توی بیچاره میندازند. خب با این سخنرانی معلوم شاه چهاری پیدا میکنه که خشمی دستگاه رو برمیداره و چه لرزه‌ای بر اندام دستگاه میفته هستن. حالا چه بکنیم، سه بر شب بیرن میریزن تو خونش، میگیرنش و دستگیرش میکنن و میارنش تهران. چند تا آیت الله دیگر هم از شهرهای دیگه نصف شب میگیرن میارن از مشهد، شیراز، آقای محلاتی، آقای طباطبایی قومی، اینا رو هم هرو هم دارن میارن. خبر دستگیری این آیت الله ها به گوش مردم میرسه. در قم یه تظاهراتی مردم را میندازن روز بعدش به اعتراض به دستگیری آقا. ارتش مردم میبنده مسلسل. در تهران اول بازار بسته میشه، اما میدون بارفروش ها، میدون بارفروش ها دست کیه؟ دست طیب رضاییه. طیب رضایی شاه دوسته، جز جاهلا و لاتاییست که شاه دوسته، با شاه عکس انداخته برای تولد ولیعت، اون کارا رو کرده، اینقدر نفوذ داشته در شاه دوستی، به قدرت رسیده بوده که حتی چک زده بوده تو گوش اون نصیری سر همین قضیه راه و چراغونی روز تولد. اینقدر آدم درباری گرد نکلفتی بوده. مذهبیون میرن اونو میخوانش آخوند مخونده و باش صحبت میکنن و اونو بر میگردنن به طرف اسلام. خب ما میدونیم که لاتا جاهلا دو بعد دارن، یه بعدشون به طرف اسلام و مجتهدینه، یه بعدشون به طرف دولت و قدرت و تمکن و پول و ثروته و همیشه مثل گهواره از این ور به اون ور بودن و تا با حال هم این دوتا با همدیگه نزاعی نداشتن. همه این لاتا، همه این جاهلا میتونستن هم شاه دوست باشن و هم نوکر دست به سینه روحانیت باشن و پیرو روحانیت باشن. خب بوده، اینطوری بوده، ولی این دفعه تکلیف طیب و یک سره میکنن که تو یه حمایت از آقا بکن، اونم میدونی ها رو برمیداره و راه میفته. یه عده میدونی چوباق دستشون میگیرن راه میفتن و چند مؤسسه دولتی رو هم خورد و خاکشیر میکنند و چند رو آتیش میزنند و یک گروه پس همین جماعت مسلمون هم از نیاورون چندین اتوبوس میگیرند که بیان به تهران که مشارکت کنن توی سر پل باقرآباد میبندنشون به مسلسل به اونا نمیرسن. چنین روزی، چنین ایامی که من عرض کردم من کارمند اداره دانشجو بودم و ضمناً کارمند اداره رادیو بودم، تو اون دفتر فنی کار میکردم. موردی پیش اومد که من مجبور بشم از میدون ارک بدون هیچ حمایتی، بدون هیچ پشتیبانی، تا 400 دستگاه که خانمون بود پیاده برم. حال تاکسی و اتوبوس اینا که نیست که همچین روزی. اونم این بود که نمیدونم وقت دارم یا نه، ولی خاطره از قشنگه. مثل که ما یه رئیسی داشتیم، من با اون رئیس خیلی اختلاف داشتم، گرفتاری داشتم. اون از من بعدش میومد، منم از اون بدم میومد. اومد گفتش که آقایون مجهز باشید، اگه حمله کردن از خودتون دفاع کنید. یه تسمه فلزی بود که بر این جلوی این کشوهای بایگانی میذاشتند و قفل میکردن. من این تسمه فلزی رو گرفتم دستم، جوان بودم 24 5 ساله بودم دیگه، دور سر خودم چرخوندم و این حرفا. یکی از همکاران گفت شاهی پر میخواهید با این اگه اومدن چیکار کنی؟ گفتم دور سرم میچرخونم میچرخونم میذارم تو مغز این رئیسم، حالا اسم میبرم که. یهو همه ساکت شد، برگشتن این رئیس پشت سر من وایساده، شنید ولی چیزی نگفت. یک کامیون نظامی اومد، گفتن این کارمندا رو سوار کنید ببرن توی محله خلوت تهران پیادشون کنن برن خونه هاشون. به من گفت تو خودت برو خونه تو. حالا من از اون طرف پزشکی قانونی تو خیابون خیام زدن و سوزوندن و دود بلند میشه و صدای تیراندازی میاد، از طرف درندرون هم همینطور صدای تیراندازی میاد. من دیدم این جهت تو خیابون بوزرگمیری صدای تیراندازی نمیاد. رفتم تو بوزرگمیری که به طرف شرق برم، شاید خدا برسونم به پامنار و برم تو پامنار مثلا از سرچشمه به سردر بیارم. چندین بار که مجبور شدم که بچسبم به دیوار و این گلوله‌هایی که شکل میشه که ما نمیدونیم از کجا به کجا میدن به ما نخوره، اما چندین جسد دیدم. و اون روز که ساعت 1:30 بعد از ظهر من از بامرز رادیو گذاشتم بیرون، 6:30 بعد از ظهر رسیدم به خونم. برای اینکه این تظاهرات و این تیراندازی ها متوقف میکرد ما رو یه گوشه یا یه کنار یه حرف تا جون سالم در ببریم و برسیم. به هر حال خونین ترین روز تهران در تاریخ متأخر ایران به وجود آمد. هرگز هم معلوم نشد که چند نفر کشته شدن. حالا علم اومده نخست وزیر شده باز. ما ببینید مسئله این است که اگر عقل فهم درایت وجود داشته باشه میشه مشکلات رو حل کرد، اگر نباشه یک بلا ده گردد و ده صد شود. چنین شد در ایران. شما در چنین موقعیتی بعد از دکتر امینی که به هر حال یاروی سیاست مداری بود برای خودش، علم آوردی که علم حسنش اینه که 100% به شخص اعلیحضرت وفادار. یه مدارم شعر حفظه، خیلی هم آدم آبزیرکا و زیرکی هم هست میدونیم برای خودش. اینا شرایط لازم برای مملکت داری نیست. این آدم سواد این کار نداشت. خیلی آدم دانشمندی معروف شده، خیلی آدم زیرکی معروف شده، ولی واقعا چنین نبود. تنها امتیازی که داشت این آدم که با اون امتیاز، با تکیه به اون امتیاز علم شده بود، وزیر دربار شده بود، بعد نخست وزیر شده بود، چه و چه، این است که پسر شوکت الملک علمه. شوکت الملک علم هم پسر مثلا خزیمه علمه، چه میدونم. و این جدن در جد نوکر انگلیسا بودن. اینقدر اینها نوکر انگلیسا بودن که وقتی مامورین انگلیسی در زمان ناصرالدین شاه میخواستن مرزهای بین ایران و هندوستان، پاکستان اون موقع وجود نداشت، هندوستان و افغانستان فعلی رو تعیین بکنند، به دلیل اینکه احتیاج به مناطق سقوطشی داشتند، مناطق ایرانی رو از ایران حذف کردند و فرستادن اون طرف. این آقا صاحب املاک بود در جنوب خراسان و شمال سیستان. از شدت نوکری انگلستان اعلام کرد که هر چقدر میخوایید بردارید. در یک اتحاد با دولت انگلستان شما نگاه میکنید میبینید که تمام شالوده زندگی، بافت زندگی در نوکری انگلستانه. با کی ازدواج میکنه؟ با دختر یک نوکر انگلیس، با دختر قوام الدوله ازدواج میکنه. در دربار ایران هم هست، به دلیلی که شاه مملکت میگه که انگلیسا با این رفیقند از امتیازاتش استفاده میکنیم. البته خودشم وفاداریش رو شاه ثابت کرده بود و رسیده بود به امر رفاقت هستن همون دو. وگرنه تو مدرسه کشاورزی به زحمت یک دیپلم گرفت، همین واسه چون تو خانواده ایشون پتر ملک بوده و مهمانی ها بوده و نشسته برخواستا بوده هم. آره یه مقدارم غزلیات سعدی هم حفظ بوده، چند تا بیت از حافظ هم حفظ بوده. اینه که سواد نمیشه که. بله در نوکری هم رو دست اقبال بلند شده. اقبال در مقام نخست وزیر گفت بود ما جز اجرای اوامر ملوکانه کار دیگری نداریم. نخست وزیر رو تا این سطح پایین آورده بود. اینا باید رو دست اقبال زد. در اولین جلسه هیئت دولتش به وزراش گفتش که ما سپر بلای شاه هست و در راه بقای سلطنت خود را قربانی میکنیم. اصلا مملکت، ملت، مردم، کشور براش معنی نداشت، فقط بقای سلطنت. مملکتی باید باشه که کسی شاهش خوش آخری. اما شاه با آوردن امینی، با آوردن علم و برکناری امینی دو مرتبه شدت عمل رو شروع کرد، زد و بند و بگیر و ببند و عدم اجازه حرف زدن و مشارکت در امور و آمدن دیگه. اون دوره امینی که یه جبهه ملی آمدند و رفتند و نطق کردند و تظاهرات کردند دیگه گذشت، تموم شد. نمونهشی به شما بگم که تا چه حد خفقان رو آغاز کرد و این آغاز خفقان ادامه پیدا کرد تا انقلاب 57 که زلزله بونی زهرا پیش اومد. این زلزله ویرانی بسیار زیادی بود، چندین و چند روستا با خاک یکسان شد. جبهه ملی گفتش که دانشجوها برن کمک کنن. در نتیجه تعداد بسیار زیادی دانشجوهای دانشگاه‌های تهران من جمله خود من رفتیم به بوئین زهرا، بیل و کلنگ دستمون گرفتیم و هر اردو شدیم. یه نفر دستور میداد اینجا رو این کارو بکن، ما این کارو میکردیم، بیل میزدیم، کلنگ میزدیم، عملیگی میکردیم، کمک میکردیم به من. از تختی به دلیل حسن شهرتی که در جامعه داشت و محبوبیتی که در جامعه داشت خواستن که یه صندوق اعانه آویزون کنه به سینه‌اش تو خیابونای تهران را بره برای بوئین زهرا اعانه جمع کنه، پول جمع کنه. و این کاری کرد تختی و چقدر هم زیبا بود و چقدر هم مردم استقبال کردن و مقدار بسیار زیادی هم به این ترتیب پول جمع شد. فردای اون روز ساواک تختی خواست. به تختی گفتن یا ریاست فدراسیون کشتی رو بهت میدیم با وفاداری کامل به اعلیحضرت و یا منع هر گونه فعالیت اجتماعی. تختی میگه که پول جمع کردن برای زلزله زدگان بوئین زهرا فعالیت اجتماعیه. اون مامور ساواک بهش جواب میده که نفس کشیدن هم فعالیت اجتماعی. نفس کشیدن هم فعالیت اجتماعی. وقتم تموم شده، هی به من میگن وقت تموم شده، من دیگه نمیتونم حرف بزنم. چشم، خب روز روزگارتون خوش، مملکت داره اینجوری جلو میاد، تا ببینیم بعدا چی میشه. فعلا شب روز صبح بخیر.